بسم الله الرحمن الرحیم. درس منطق، کتاب جوهر النظید توسط استاد فربهی، تهیه شده در سال 1385 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. قال علی علیه السلام: لقاح العلم التصور و الفهم، ثمردهی علم به تصور و فهم است. اگر علم تصور شد ثمر میده، اگر خوب تصور نشد ثمر نمیده. لا یؤتی العلم الا من سوء فهم السامع، هیچ وقت علم ضربه بهش وارد نمیشه مگر از بدفهمی سامع. وقتی کسی خوب دریافت نکنه یک علم رو، بعد باعث میشه که علم را ضایع کند، به علم ضربه میزن. اما اگر یک کسی علم را خوب فهمید، باعث میشه که نظریات گذشتگان را متصرف بکند و تکاملشون ببخشه، یک قدم جلوتر بیاره، کاروان دانش را یک قدم جلوتر ببره. اگر خوب نفهمید، باعث میشه که کاروان دانش را عقب نگه داره، ضربه بزنه به اون علم. اگر خوب فهمید، باعث میشه که کاروان دانش را یک قدم جلوتر ببره. به اهل الفهم تصرف الاقوال، برای اهل فهم اقوال متصرف میشود، نظرات تصرف پیدا میکنند و تغییر پیدا میکنند. مطالب قبلی را که انسان فهمید، بعد یک قدم جلوتر میفهمه، میگه این مطلبی که گفته شده این نکتش مغفول عنه مونده، این مطلب رو باید بهش اضافه کرد تا مطلب کامل بشه. در فلسفه، در فقه، در اصول، در همه شاخه‌های علمی همینجوره. پس بنای اولیه‌مون را بگذاریم بر تصور و فهم تا علم ثمر بده، و الا علم ما ثمر نمیده، باعث سوء، ثمره سوء میشه. بحث ما در اقسام قضیه بود. عرض کردیم که قضیه بر دو قسم است، یا تألیف اوله یا تألیف ثانیه. اگر تألیف اول باشه، بین مفردات تام الدلالته. اگر تألیف ثانی باشه، بین القضایاست، بین دو قضیه یه تألیف ثانی برقرار میشه. حالا اون دو قضیه ممکنه خودشون متشکل از دو قضیه باشن، ممکنه متشکل از دو مفرد تام الدلاله باشن. از تألیف یک، تألیف اول دو، تألیف ثانی. بین مفردات تام الدلاله، تألیف ثانی بین قضایا. بین یعنی اسنادی، اسناد قضیه بین مفردات باشد، اسناد قضیه بین قضایا باشد. خب، جلسه قبل مطلبی که عرض کردیم، گفتیم اگر تألیف اول باشه بهش میگن قضیه حملیه. قضیه حملیه و به آن میگویند، به اون میگن قضیه حملیه. بعد اجزایش رو گفتیم، اجزای قضیه حملیه گفتیم اگر معقوله باشد سه جزء، اگر ملفوظ باشد ممکن است چی؟ ممکن است سه جزء یا دو جزء باشد. ممکنه ثنائی باشه، ممکنه ثلاثی باشه، بنابر اون چیزی که مرحوم خواجه فرمودن. ممکنه مایدل علی الرابط در کلام باشه، ممکنه هم نباشه. اینم یک مطلب. سومین مطلب این است که اسنادی که در تألیف اول وجود داره اسناد حملیه است. اسناد حملیه یعنی چه؟ یعنی اسنادی که دلالت می کند بر این که محمول حمل می شود بر آنچه که موضوع بر آن حمل می شود. وقتی که شما می گید الانسان و متحیزون، انسان فضا اشغال می کند، مکان اشغال می کند، یعنی این متحیز بودن، مکاندار بودن حمل می شود، صدق می کند بر هر آن کسی که انسان بر او صدق می کند. انسان بر زید صدق می کنه، این محمول هم بر انسان صدق می کند. انسان بر عمرو بکر و خالد صدق می کنه، این متحیز بودن هم بر زید و عمرو بکر و خالد صدق می کنه. پس مفاد اسناد در قضیه حملیه مفادش صدق است، مفادش حمل است، مفادش مقولیته. این هم مطلب بعدی که مرحوم خواجه می فرماید. لکن از زمان مرحوم ملا صدرا به این طرف که بین حمل اول و شایع تفاوت ایجاد کرد مرحوم ملا صدرا، فرمود ممکنه در یک قضیه حملیه‌ای داشته باشیم دلالت نکند بر اینکه محمول صدق میکند بر مصداق موضوع، دلالتش این نباشه. چون تا حالا هر وقت قضیه حملی را تعریف میکردن میگفتن محمول حمل میکند بر مصداق موضوع، متحیز بودن حمل میکند بر مصداق، حمل میشود بر مصداق انسان، تا حالا اینجوری میگفتن. از زمان مرحوم ملا صدرا به این طرف توجه به حمل اولی هم پیدا شد، گفتن گاهی از مواقع نمیخوایم بگیم محمول حمل میشود بر مصداق موضوع، گاهی از مواقع میخوایم بگیم محمول و موضوع اتحاد مفهومی دارن، اینو میخوایم بگیم. انسان حیوان ناطق است، همین، انسان حیوان ناطق است، مراد این است که مفهوم انسان حیوان ناطق است. ممکنه یک کسی بگه که در همون جا هم که میگید انسان حیوان ناطق است، در همون جا هم حیوان ناطق صدق میکند بر مصداق انسان، اونجا هم با صدق میکند، میگیم درسته. اما وقتی که برای انسان حد تام میاریم، آیا مراد ما این است که این حد تامه یصدق بر مصداق این موضوع یا نه؟ میخوام بگیم عناصر مفهومی این موضوع این محمول است. به ما میگن انسان را تعریف بکنید به حد تام، میگیم انسان حیوان ناطق است. در مقام تعریف، در مقام تعریفی میگیم انسان حیوان ناطق است. آیا میخوایم بگیم که این حیوان ناطق مقبول است بر ما یقال و علیه الانسان؟ آیا میخوایم بگیم این حیوان ناطق حمل میشود بر اون چیزی که انسان بر او حمل میشه یا نه؟ میخوایم بگیم عناصر مفهومی انسان حیوانیت است و ناطقیت. پس در این حمل که اسمشو گذاشتن حمل اولی، حمل اولی ذاتی محمول نمیخواد حمل بشود بر مصداق موضوع، میخواد تحلیل بکند مفهوم موضوع رو. چون میخواد تحلیل بکند مفهوم موضوع را، پس دیگه اون تعریفی که شما برای اسناد حمل بیان کردید یه تعریف جامعی نشد. نباید بگید اسناد حمل یعنی چه؟ یعنی مقولیت، مقول بودن محمول علا ما یقال علیه الموضوع. محمول مقول است بر هر آنچه که موضوع برای حمل میشود. اینجور دیگه نباید بگید. باید یه جوری اسناد حملی را تعریف بکنی که هم حمل اولی را در بر بگیرد، هم حمل شایع را، هر دوتا را در بر بگیرد، هم اینجوری که شما گفتید را در بر بگیرد و هم حمل اولی را در بر بگیرد. برای اینکه ما یک جامعی داشته باشیم که هر دوتا حالت را در بر بگیرد، میگیم مفاد اسناد حملی اتحاد بین شیئین است. اتحاد است. حالا این اتحاد به دو صورت است، یا صرفا اتحاد مفهومی میخوایم بگیم، یا مقولیت را میخوایم بگیم. یکی از این دو حالت را میخوایم بیان بکنیم. پس اگر گفتیم مفاد اسناد اتحاد است، در واقع یک قول جامع را قائل شدیم. پس مطلب سوم ما این است که مفاد اسناد حملی چیه؟ مفاد اسناد حملی. قدما میگفتن مفاد اسناد حملی مقولیت است. قدما مقولیت، یعنی محمول حمل می شود بر ما یقال علیه الموضوع. محمول حمل می شود. مقولیت یعنی محمولیت. مقول یعنی محمول. علا ما یقال علیه الموضوع، بر اون چیزی که موضوع بر او حمل می شود. همین جا بود که دوتا عقد درست کردن. عقد الوضع یعنی مقول بودن موضوع بر مصداق. گفتن این یک رابطه، رابطه بین مفهوم موضوع و مصداق موضوع، و یه عقد دیگه، یک ربط دیگه بین مفهوم محمول و مصداق موضوع. پس یه مصداق داریم، دو تا مفهوم به او ارتباط دارد. یه مفهوم موضوع است که با او ارتباط داره، یه مفهوم هم محمول است که با او ارتباط داره. این دوتا با او ارتباط دارن. قدما میگفتن اسناد حملی یعنی مقولیت. از مرحوم ملا صدرا به این طرف گفتن نه، مفاد اسناد حملی اتحاد است. یا صرف اتحاد مفهومی یا اتحاد مصداقی. اگر اتحاد مصداقی باشد مفادش مقولیت است. در این صورت مفاد اسناد مقولیت می شود. وقتی اتحاد در مصداق داشته باشن، اتحاد مصداقی باشه، معناش این است که یه مصداق داریم که یصدق علیه موضوع و یصدق علیه محمول. ما یقال این که ما یقال علیه الموضوع است، موضوع بر او صدق می کند، این ماژیک است، این را یه محمولی برش بار می کنیم. میگیم این ماژیک وزن دارد. وزن داشتن را حمل می کنیم بر ما یحمل علیه ماژیک، بر اون چیزی که کلمه ماژیک بر او حمل می شود. این میشه اتحاد مصداقی. پس مفاد اسناد حملی اتحاد است. حالا یا صرفا اتحاد در مفهوم یا اتحاد در مصداق. در صورتی که اتحاد در مصداق باشه، اون وقت مقولیت معنا پیدا میکنه. این هم مفاد اسناد حملی. مطلب بعدی این است که اینجا می‌نویسم چهار رو، که این چهار مربوط به همین مطلب چهار درباره اسناد حملی. اسناد حملی یا اتحاد مفهومی است یا مقولیت است. اگر مقولیت باشه، در جانب موضوع اونچه که ملحوظ است ذات است، فقط ذات ملحوظه. یعنی چه؟ یعنی شما یه مصداقی را، یه حقیقتی را وضعش کردید، یه چیز را بر او بار میکنید، اون چیزی را که وضعش کردید، یه محمول را برش بار میکنید، یه ذات باید باشن. یه ذات که داریم میگیم یعنی یه وصف نیست. اگر یه وصف هم موضوع قرار دادید، به او یک استقلالی میدید، او را به منزله یه ذات میگیرید، در یه جانب قرار میدید، یه محمول را بر او بار میکنید. مثلا میگید دروغ گفتن بد است، راست گفتن خوب است. اینجاها راست گفتن یا دروغ گفتن را بهش یک استقلالی میدید، یه طرفی قرارش میدید. میگن در جانب موضوع ملحوظ نمی شود الا الذات، فقط ذات ملحوظ است. وقتی که میگید الانسان و کاتبون، این الانسان دیگه کاری به این عنوان الانسان نداریم. وقتی میگیم الانسان، مرادمون ما یقال علیه الانسان است. مقولیت مفادش چی بود؟ محمول حمل می شود بر چی؟ بر ما یقال علیه الموضوع. پس اونچه که حقیقتا ملحوظ است در جانب موضوع، اون ما یقال علیه الموضوع است، نه خود عنوان موضوع. خب ما یقال علیه الموضوع چیه؟ مصداقه. پس در جانب موضوع اونچه که ملحوظ است مصداق است. ما یقال علیه الموضوع میشه مصداق. خب اونچه که در جانب محمول ملحوظ است چیه؟ میگن اونچه که در جانب محمول ملحوظ است فقط وصف است. ما در جانب محمول ذاتی را نمیخوایم بار بکنیم بر چیزی، بر ذاتی. میخوایم بگیم این ذاته این وصف را دارد، این حالت را دارد. ذات آقای زید مکان دار بودن را دارد، عالمیت را دارد، قادریت را دارد و امثال این تعابیر. لذا در منطق مشهور است، میگن در یک قضیه لا یلحظ فی جانب الموضوع الا الذات ولا یلحظ فی جانب المحمول الا الوصف. این جمله مفادش این است، یعنی در جانب موضوع مصداق مراده، در جانب محمول چی مراده؟ وصف مراده. چون میخواد بگید محمول حمل میشود. چی حمل میشود؟ آها، اون وصفه حمل میشود. مصداق که نمیخواد بگید حمل میشود. پس محمول حمل میشود، یعنی این وصفه حمل میشود، این مفهومه حمل میشود. لذا در جانب محمول اونچه که ملحوظ است وصفه، اونچه که ملحوظ است مفهومه. در جانب موضوع اونچه که ملحوظ است ذاته، اونچه که ملحوظ است مصداقه. پس در جانب موضوع ملحوظ این است. اینو اینجا بنویسم، ملحوظ در قضیه شایع. اینو این دومی که اتحادش مصداقی باشه بهش میگن شایع صنایعی دیگه. این اگر اتحاد مفهومی باشد بهش میگن اولی ذاتی، اتحاد مصداقی باشد بهش میگن شایع صنایعی. ملحوظ در قضیه شایع در جانب موضوع فقط ذات و مصداق، این ملحوظه، نه هیچ چیز دیگر. ما یقال علیه الموضوع، ما یقال علیه الموضوع یه ذاته، یه مصداقه. پس توی پرانتز می نویسیم یعنی ما یقال علیه الموضوع خود ما یقال، خود ما یقال یه مصداقه، خود ما یقال یه ذاته. در جانب محمول چطور؟ میگیم فقط وصف، وصف و مفهوم. یعنی یه ذاتی رو ما در نظر گرفتیم، یه وصفی رو میخوایم برایش ثابت بکنیم. ذات آقای زید رو نظر کردیم، میخوایم علم رو برایش ثابت بکنیم. یا یه مصداقی رو در نظر گرفتیم، یه مفهومی رو میخوایم برایش بار بکنیم. مفهومیت و وصفیت در جانب محمول ملحوظ است. پس در طرف این قضیه حملیه در جانب موضوعش فقط ذات ملحوظ است، در جانب محمول فقط وصف ملحوظ است. لکن گاهی از مواقع میخوایم بگیم که این ذات اگر این وصف برش بار میشه به جهت یه وصف دیگه است، یه وصفی واسطه است. مثلا میگیم کل کاتب متحرک الاصابع، اما مادام کاتب، تا وقتی که کاتبه. اینجاها اگر ما کاتبیت رو در جانب موضوع قرارش دادیم، لحاظش هم میکنیم، ملحوظم هست برای ما در جانب موضوع، و لذا میگیم مادام کاتبا، نه به خاطر این است که در جانب موضوع این وصف به ما هو این وصف ملحوظ است. اونی که متحرک الاصابع را به دوش میکشد خود آقای زیده، خودمون انسانه. لکن اگر بخواد این متحرک الاصابع بودن را به دوش بکشه، یه واسطه میخواد، اون واسطهش کاتب بودنه. پس اگر گاهی از مواقع ما در جانب موضوع وصف را هم لحاظ میکنیم، وصف را لحاظ میکنیم، نه به ما انهو این که این وصف میخواد به دوش بکشد محمول را، بلکه به اعتبار این که میخواد این وصف بیاره محمول را برای این ذاته، برای این موضوعه. به همین جهت مرحوم خواجه میفرماید که در جانب موضوع گاه فقط ذات ملحوظ است، گاه ذات با وصف ملحوظ است. این که میگه در جانب موضوع گاه فقط ذات ملحوظه، گاه ذات با وصف ملحوظ است، میخواد بگه گاهی از مواقع در جانب موضوع یه وصفی رو داخل میکنی که بگه این وصف است که محمول را میکشاند برای اون ذاته، و الا در جانب موضوع همیشه ذات ملحوظه. شما دارید میگید ما یقال علیه الموضوع، ما یقال علیه الموضوع چیه؟ ما یقال علیه الموضوع مصداقه آقای زیده. ما یقال علیه انه ضاحکون کذا، یه محمولی برش بار میکنه. خب ما یقال علیه انه ضاحکون کیه؟ آقای زیده دیگه، ذات انسانه. ولی شما میگید مادام اینکه ضاحک باشد، میگیم این که اصرار میکنید برای اینکه مادام اینکه ضاحک باشد، به خاطر این است که این ضاحکیت است که این محمول را برای این ذات ثابتش کرده. لذا مرحوم خواجه میفرماید که در جانب موضوع که فقط ذات و مصداق ملحوظ است، بر دو قسمه، گاه فقط ذات، یعنی فقط عنوان ذاتی، عنوان ذاتی در قضیه می آید، گاه عنوان وصفی که دلالت کند بر دخالت این وصف در ثبوت محمول بر ذات. خب وقتی این وصفه میخواد دلالت کند بر دخالت این وصف در ثبوت محمول بر ذات، لذا میگیم این عنوان وصفی وقتی که اومده ذات را معل وصف لحاظ کردیم. گفتیم چی؟ کلو کاتبن متحرک الاصابع، هر کاتبی متحرک الاصابع است. این متحرک الاصابع بر ذات کاتب سوار شده، بر آقای زید سوار است، نه بر وصف کتاب است. اما این وصف کتابته که میاد متحرک الاسباب بودن را برای ذات ثابت میکنه. برای این اساس میگیم چی؟ میگیم ذات و وصف با هم در جانب موضوع لحاظ شده اند. ذات لحاظ شده چون ذاته که موضوعه، وصف لحاظ شده چون وصفه که محمولو میاره دنبال خودش کشونده. به همین جهت گاهی قضیه ما میشه یک قضیه وصفیه، در این حال این که موضوع اون چیزی که حقیقتاً موضوع واقعیه، موضوع نفس الامریه، اونی که محمول حقیقتاً بر او بار میشه خود ذات است. خب این هم یک مطلب. البته برای این مطلب دوم که گاه عنوان وصفیه، مرحوم خواجه مثالی که زده فرموده از ضاحک و کاتبون، این مثال رو آورده. خب لکن این از نظر چیز، از نظر قضیه، از نظر منطقی این قضیه وصف در جانب موضوع دخالت ندارد، هیچ مدخلیتی نداره. این ضاحک صرفا عنوان مشیره. قد میکنید از ضاحک و کاتبون، نمیخوام بگیم که ضاحک و مانده و ضاحکون که کاتبه، از ضاحک یعنی مصدق علیه ضاحک، این ضاحک را صرفا عنوان مشیر میگیریم، به خلاف موقعی که میگیم الکاتب و متحرک الاسابق. اگر گفتیم الکاتب و متحرک الاسابق دیگه کاتب را عنوان مشیر نگرفتیم، این وصفیست که مشعره به علیته. این که میگن وصف مشعر به علیت است، وجهش این است که میگن متکلم هر وقت یه وصفی را در جانب موضوع اخذ کرد، میخواد بگه این در ثبوت محمول دخالت دارد. لمن الملک اليوم، بعد میفهمه چی؟ لله الواحد القهار. خب اصلش این است که میخواد بگه الله بودن، واحد بودن، قهار بودن برای اثبات انحصار ملک برای خدای متعال دخالت دارد. قهاریت یه ربطی دارد در این که ملک فقط برای خدای متعال باشد نه برای هیچ کس. وصف مشعره به علیت است. وقتی متکلم یه وصفی را اخذ میکند میخواد بگه در ثبوت محمول دخالت دارد. خب در هر صورت در جانب موضوع گاهی از مواقع فقط عنوان ذاتی میاد، گاهی از مواقع یه عنوان وصفی میاد که ذات را با وصف داره نشون میده، میگه انسان متلبس به ضاحکیت این محمول برش ثابت است. این هم مطلب چهارم در تعلیف اول. دیگه برای اینکه میخوایم بگیم اتحاد مصداقی دارن دیگه، چون میخوایم بگیم اتحاد مصداقی دارن، میگیم این مصداقی که موضوع برش صادقه محمول چیه؟ محمول بر همون مصداق صادقه، نه این مصداق دیگه ها. محمول بر چی صادقه؟ بر همون مصداق صادقه. پس میگیم در جانب محمول، در جانب محمول چی رو میخوایم ثابت کنیم؟ وصف را. وصف میخواییم بار بکنیم. در جانب محمول مقول است، میخواییم بارش بکنیم. مصداق رو بار میکنیم ها؟ میگیم نه، مصداق رو که بار نمیکنیم. در جانب موضوع چطور؟ میگیم در جانب موضوع عنوان موضوع عنوان مشیره، چون با الانسان کاری نداریم، که با ما یقال علیه الانسان کار داریم، چون بناس حمل ما حمل شایع صنایع باشه، اتحاد مصداقی مراد باشه. پس با مفهوم انسان کاری نداریم، با آقای زید کار داریم، با آقای بک کار داریم، با اونی کار داریم که یقال علیه انه انسان. پس در جانب موضوع مصداق را وضع قرارش میدیم، در جانب محمول وصف را بار میکنیم برش. وصف بر اون بار میکنیم. این میشه اتحاد مصداقی و اختلاف در مفهوم. آخرین نکته که در قضیه حملیه میفرماید این است که قضیه حملیه بر دو قسم است، یا موجب است یا سالب است، یا مقولیت ثابت میشه یا مقولیت سلب میشه. این دیگه قضیه موجب و سالب بودن دیگه مختص به اسناد حملی نیست
انشاءالله. خب این تیکه رو بخونیم بعد وارد قضیه شرطیه بشیم. القضیه الحملیه و اقسامها، قضیه حملیه و اقسامش. قال، پس این نکته در نظر داشته باشید، هر وقت میگن للقضیه عقدان، عقد الوضع و عقد الحمل، ولا يلحظ في عقد الوضع الا الذات ولا يلحظ في عقد الحمل الا الوضع. اینا این حرف که وقتی میزنن مرادشون این حمل شایع صناعیه و به این بیانی که عرض کردیم حرف مشهور منطقیام هست. یعنی برای خودم که سالهای سال این سوال بود، همیشه هر وقت به بحث قضایه برسیدیم به یک کتاب، مثلا در کتاب رهبر خرد بود، در کتب مختلفی بود، همش میگفتن در جانب موضوع ذات مراد است، ملحوظ است، در جانب محمول وصف ملحوظ است. همیشه این سوال برای ما بود که این یعنی چی در جانب موضوع ذات ملحوظ است، در جانب محمول وصف ملحوظ است. این بیانی که عرض کردیم تبیینشه. قال و المؤلفت هذا التعلیف حملیتون، اونی که این تعلیف اول رو داشته باشه بهش میگیم حملیه. حالا اما موجبتون یا موجب است او سالبتون یا سالب است. اگر موجب باشه یحکم فیها به کون المحموله مقولن، محمول مقوله. خب چی مقوله؟ مفهوم مقوله. چی مقوله؟ وصف مقوله. خب مقوله بر چیه؟ علل موضوع؟ میگه نه، علا ما یقال علیه الموضوع، بر اونی که موضوع برش حمل میشه که مصداق باشه، که ذات باشه. خب ببینید واقعا عبارتهای مرحوم خواجه عبارتهای بسیار دقیقی هستند. حالا سواء وضع ذات وحدها، حالا میخواد در جانب قضیه یه عنوان ذاتی تنها وضع بشه، بگیم الانسان و کاتبون، او مع صفت، یا نه اون عنوان ذاتیه با یه صفتی که قولنا الانسانو او الضاحکو کاتبون، الانسانو کاتبون، انسان یه وصف ذاتی است، الضاحکو کاتبون اینجاها یه ذات با یک صفت است، از ضاحکو درش یه ضمیری هست، این ضمیره دلالت بر یک ذات میکند. درست خود ضاحکیت ماهو به ضاحکیت مرکب از ذات و چیز نیست، وصف نیست، اما یه ضمیر هوی درش مستتر است که ذات را متکفل بقاء ذات است در قضیه. او سالبتون که قولنا الانسان او ضاحک لیس بکاتب. اقول القضیه المؤلفه هذا التعلیف، قضیه‌ای که این نوع تعلیف را داشته باشد، کدام تعلیف؟ اعنی الثنائی، منظور همون ترکیبی که بین دوتا امر واقع می شود، بعد بهش می گفتیم تألیف، نه ترکیب تقییدی، چون یه ترکیب تقییدی داشتیم گفتیم در حکم واحد است، یه ترکیب تألیفی داشتیم که گفتیم بین الاثنین است، بین الاثنین یه هیئتی میاد بینشون تألیف برقرار می کند. ایشون میفرماید مراد ما از تألیف همین دوتایی که بینشون تألیف برقرار شد، نه اون ترکیب تقییدی. خب این تألیف اونم تألیف اول، نه تألیف ثانی که بین قضایا باشن، اینو بهش میگیم حملیه. و هی اما موجبتون او سالبه، فالموجبتو هی التي يحكم فيها بكون المحمول مقولا على ما يقال عليه الموضوع سواء كان الموضوع هو الذات او الذات مع الصفه. مثال الاول قولنا الانسان کاتبون فان معناه ان ما یقال علیه الانسان یقال علیه الکاتب. خب یقال علیه الانسان مصداق آقای زیده، آقای عمره، آقای بکره. پس الانسان کاتبون یعنی آقای زید، زید خارجی، کاتبیت برای صادقه، مفهوم کاتبیت برای صادقه، وصف کاتبیت را دارد. لکن الانسان یقال علی نفسه لانه نفس الذات لا صفت خارجت عنه. انسان اگر حمل میشه بر آقای زید، بر آقای بکر، بر خود انسان ها، بر مصادیق انسان، آیا به خاطر اینکه صفت انسانیت یک صفت خارج از ذات است؟ میگیم نه، ذات آقای زید و عمرو بکر ذاتشون انسانیت است. انسانیت همون ماهیتشون، ماهیت ذاتیشون. پس این عنوانه یه عنوان ذاتی است. مثال ثانی قولنا الضاحک کاتبون فان معناه ان ما یقال علیه الضاحک، اونی که ضاحک برش صادق است یقال علیه الکاتب، الکاتب برش صادق است. لکن الکاتب صفتون مقولتون علی الانسان لا نفس الانسان. ضاحک یه صفتی است که حمل می شود بر انسان، خود صفتی که دلالت بر ذات و ماهیت انسان بکند ندارد. اینجاها بایستی همون جوری که مرحوم خواجه فرمودن، فرمودن که ذات است مع صفتن، نه نبایستی فرمودن صفتون مقولتون علی الانسان، فرمودن صفتون که یلحظ معه ضمیر هویی که به ذات برمیگردد. از ضاحک یه هویی درش مستتر است که به ذات برمیگردد. اگر معقولیت را در نظر گرفتن خب حیث محمولیت پیدا می کند، اما اگر نه این هوه رو درش در نظر گرفتن میشه ذات با یه وصفی که دارد، این ذات موضوع شده برای اینکه یه وصفی را برش بار بکنیم. پس این دقت عبارت یه ذره کمتر از دقت عبارت مرحوم خواجه شده. ها؟ در صورتی عنوان مشیر نیست که مشعر به علیت باشه. اگر مشعر به علیت باشه دیگه عنوان مشیر نیست، اما اگر مشعر به علیت نباشد عنوان مشیره. پس اگر گفتیم الکاتب و متحرک الاصابع، چون کاتبیت را میخواییم بگیریم که بگیم دخالت دارد در متحرک الاصابع، دیگه به کاتب نمیگیم عنوان مشیر. اما اگر گفتیم از ضاحک و کاتبون یا از ضاحک و متحرک الاصابع، این ضاحک صرفا میشه عنوان مشیر، دخالتی در ثبوت محمول ندارد. جناب چی؟ نرسته درسته. اونجا تعبیر به معیت کرد، گفت مع صفت، ذات با صفت. اینجا هم اگر میگفت که لکن از ضاحک ذاتون که ثبت له از ضحک که موضوع قرار گرفته، اون وقت میشد ذات با یه وصف. اما الان چی گفته؟ گفته یه وصفی که حمل میشه بر ذات. میگیم اونی که قرار بود در جان موضوع باشه، قرار نبود که وصفی باشه که حمل میشه بر یک ذات، بلکه قرار بود ذاتی باشه که چی؟ یه وصفی همراهش هست. ضاحک، ضاحک یعنی چی؟ ذاتون ثبت له از ذهن. این الان موضوع قرار گرفته کاتبون میشه چی؟ ذاتون مع از. نه نمیخوایم بگیم که ضاحک، ضاحک اینجور نمیخوایم بگیم که ما یقال علیه از ضاحک که انسان باشد این کاتبان. از نظر صدق قضیه هر دو درسته ها،
حالا از نظر بحثی که مطرح کردیم گفتیم ذات با چی؟ با وصف لحاظش کردیم. میگیم ذات با وصف لحاظش کردیم یعنی چی؟ یعنی داره میگیم ذاتون ثبت له ذهن، این چیه؟ کاتب است. وقت در اون مطلبی که ما عرض کردیم این نکته درش چیز میشه، خودشو نشون میده. مثلا شما میگید کاتبان یعنی چی؟ یعنی ذاتون ثبت له کتابه چی؟ یتحر متحر کل اصابع. وقت این که این وصف مشعر به علیته تو اینجا خودشو نشون میده، ذاتی که کتابت براش ثابت باشه، یعنی اینجوری اون چی؟ اصابعش چیه؟ متحرک است، متحرک الاصابع هست. پس وصفه در موضوع دخیل میشه، در کنار ذات قرار میگیرد تا دخالت بکند در ثبوت محمود. قرار از این است که این دوتا مطلب یکی هستن، فرق نمی کنن. زاحک را چه بگید ذاتون ثبت له ذهن، چه بگید ما یقال علیه زاحک، هر دوتاشون یکی هستن، چون در هر دو صورتشون ضمیر ملحوظه. اما در ذاتون ثبت له ذهن شما ذات را لحاظ کردی در موضوع، نت کردید ذات را در موضوع لحاظ کردید، وصف را به عنوان علت در نظر گرفتی. اما در این جاها ما یقال علیه ضاحک این به این کیفیت ذهن وساطت در ثبوت را به خودی خود نشان نمی دهد که بگیم این ذهن که به جهت ثبوت ذهن محمول برش اون اکبر برش صادق است. در حد در یک استدلال حد وسط است که علت ثبوت اکبر است بر اصغر. گاهی اون وصفه که میارید اون وصفه کار حد وسط را انجام میدهد. ذاتی که ذهن براش ثابته اون وقت یه اکبری را میتونید براش ثابت کنید به اعتبار ثبوت این واسطه. اشکال به فرمایش مرحومه، اشکال به این مثال این است که اینجاها در جانب موضوع وصف دخالت ندارد، وصف صرفا عنوان مشیره. موقعی میتونیم بگیم در جانب موضوع ذات با صفت ملحوظه که وصف در ثبوت محمول دخالت داشته باشه، مثلا از ضاحکو ضاحکون، یا از ضاحکو یه محمولی که لازمش باشه. مثلا فرضاً کل متعجبن ضاحک، اینکه میگید کل متعجبن ضاحک، چون علت ثبوت ضاحکیت را تعجب میدونن پس متعجب بودن در ثبوت ضاحکیت دخالت دارد. اینجا در جهان موضوع وصف لحاظ شده، اما اگر این وصف موضوع در ثبوت محمول هیچ دخالتی نداشته باشد، اگر هیچ دخالتی نداشته باشد چه بگی از ضاحک، چه بگی الکاتب، در هر دو صورتش ما یقال علیه لحاظ شده، اون ذات اون مصداقه در جان موضوع ملحوظ است. اما اگر وصف در ثبوت محمول دخالت پیدا بکند، اگر دخالت پیدا بکند دیگه صرفا اون ذات ملحوظ نیست، ذاتی که این وصف را دارد ملحوظ است. پس من جمع‌بندی بکنم صحبت را، یه اشکال به مثال بود که آیا از ضاحک و کاتبون برای این حالت دوم که گاه عنوان وصفی در جانب موضوع ملحوظ است، ذات با صفت در جانب موضوع ملحوظ است، آیا این مثال صحیح است یا نه؟ اشکالی که مثال داریم این است که این مثال صحیحی نیست. چرا؟ برای اینکه وقتی در جانب موضوع ذات و وصف ملحوظ است که وصف هم در ثبوت محمول دخالتی داشته باشد. اگر وصف در ثبوت محمول دخالتی نداشته باشد این وصف شما صرفا عنوان مشیر است. پس چه بگید الانسان و کاتبان، چه بگید از ضاحک و کاتبان، موضوع شما فقط ذات است، وصف هیچ دخالتی در موضوع ندارد. اما اگر وصف محمول را آورد، اگر وصف محمول را آورد، این وصف در جان موضوع لحاظ میشه، در جان موضوع لحاظ میشه. پس موضوع بر دو قسم است، یا فقط ذات لحاظ میشه یا با یه وصفی لحاظ میشه. این مثال دوم وقتی یک مثال درستیه که اون وصفه در ثبوت محمول دخالت بکند تا در جانب موضوع لحاظ شده باشد، نه اینکه لحاظش در ثبوت محمول هیچ دخالتی نداشته باشد. اگر هیچ دخالتی نداشته باشد، در واقع این وصف موضوع صرفا یک عنوان مشیر است، نه بیشتر. این اشکال به مثال. خب ولی به خاطر صفت زحف نیست که کاتبه، زحفش به خاطر ناطقیتشه، کتابتش هم به خاطر چیه؟ ناطقیتش. یعنی هر دوتا معلول یک علت واحد هستن، ولی هیچ کدومشون علیت برای دیگری نداره. میتونستی بگید المتعجب و ضاحکون، اینو اگر میگفتید بعد میگفتید موضوع در واقع ذات با یه وصفی لحاظ شده، با وصف تعجب. این نکاتی که عرض میکنم موقعی ارزششون معلوم میشه که به کتاب برهان برسید. اونجایی که تو کتاب البرهان اینا درباره بدیهیات اولیه صحبت میکنن و تحلیلش میکنن، اون وقت این دخالت وصف در موضوع و عدم دخالتش اونجاها ارزش مطلب مشخص میشه. نکته سعی ما بر اینه که به بعضی از همینجوری که داریم پیش میریم به اون نکته هایی که در اون مباحث عمیق منطقی دخالت دارد، اونها هم فی الجمله بهشون اشاره بشه. لذا به این مطالبی که گفته میشه با یه دقت بیشتری ملاحظه فرمایید که بعد وقتی به کتاب البرهان رسیدید یه سری از مبادی انشاءالله حل شده باشه و گذشته باشه. خب این نکته بود که درباره اصل مثال عرض کردم. و سالبتو هیلتی یحکم فیها به سلب المحمول اما یقال علیه الموضوع. سالبه اونی است که حکم می شود در آن به سلب محمول از اون چیزی که موضوع بر او حمل می شود. پس باز سلب یک وصف است از یک ذات، سلب یک مفهوم است از یک مصداق. حالا سواء اون کان الموضوع نفس الذات، حالا موضوع یک عنوان ذاتی باشه که قولنا الانسانو لیس بکاتب، او صفتن خارجتن عنه، یا یه صفتی که خارج از او باشد که قولنا الضاحکو لیس بکاتب، مثل موقعی که میگیم الضاحکو لیس بکاتب. این تا اینجا جان. در حد تام، در حد تام گفتیم ما یقال علیه موضوع مراد نیست دیگه، خود مفهوم موضوع مراده. مفهوم موضوع میدونید چیه؟ حیوانیت هست و ناظر. در حمل شایع بله، در ضرب فعل است حملش حمل شایعه، یعنی حملش حمل اولی نیست. باز ضرب یعنی ما یقال علیه ضرب اون فعل است. حمل این جمله رو دقت بکنید، حمل شایع دلالت بر مصداقیت موضوع برای محمول دارد و حمل اولی دلالت بر مصداقیت، مصداقیت موضوع برای محمول ندارد. یعنی در حمل اولی اصلا پای مصداقیت وسط نیست. نمیخوام بگیم این ذاته مصداق است برای این محموله، این اصلا نمیخوام بگیم. در حمل اولی فقط میخوام بگیم این مفهومه، میدونید مفهومش چیه؟ مفهومش اینه، انسان مفهومش حیوان، حیوانیت است و ناطقیت. صرفا حیثیت مفهومیت رو میخوام بگیم. حالا نمیدونم به اون جنبه که شما فرمودید اصلا صحبت شد یا نشد. تا اینجا باشه انشاءالله فردا شب درسته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.